بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی انقلاب اسلامی، جلسه ششم، سطح مقدماتی، با موضوع جایگاه مردم در حکمرانی اجتهادی، استاد ملکزاده، آذر ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد محمد وعجل أرجاهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. یه عنوانی است که تازگی خیلی باب شده و در کشور ما مطرح میشه، تحت عنوان حکمرانی. تو انگلیسی میگن governance، حکمرانی. البته کلمه حکمرانی یک معنای فارسی دارد که همه ما میفهمیم، لکن حکمرانی رو اخیراً در فضای علوم سیاسی و رشته مدیریت و سیاستگذاری عمومی و اینجور رشته ها حکمرانی رو به عنوان معادل فارسی گاورننس به کار میبرن. گاورننس هم به عنوان یک مصطلح، به عنوان دانشواژه. مراد از حکمرانی یا گاورننس، عرض محضر مبارکتون که اگر بخوایم تعریف کنیم، حالا البته به عدد انفس الخلائق تعریف دارد دیگه، میدونید الفاظ و مفاهیمی که در علوم انسانی و اجتماعی مطرحه به تعداد پژوهشگران و دانشمندان و اندیشمندان اون عرصه تعریف براشون وجود داره، و اتفاقا حکمرانی یکی از اون اموری است که شاید بیش از بسیاری موارد دیگر تعریف براش وجود داشته باشد و پیچیدگی‌هایی هم دارد. اما اگر بخوایم که آقا بیاید جلو بشین، اگر شما هم جز کلاس هستید پشوید جلو، اما خواهد رفت آمد کنید، اون آقا که نمیخواد رفت آمد کنید، شما آقا شما بیاید جلو. بله، اون لوژ نشینی نه، اینجا جا هست، این وسط جا هست. بله، من چون هی باید نم جز کلاس هم هست نیست، عرض محضر تو این که یعنی جای کی اینجا؟ بله، بالاخره بیا آج آقا برو بیا بند خدا رزش نکن، برو اونجا بشین، پناه بر خدا، حالا میخواد اونو بلندش کنه. و ارمانزه چقدر خوشن اومد جلوی ما، میبینیم ات، خوشحال شدیم. نه شما اصلا حضورتون مختنمه، شما بیا جلو، کلاس که سهل، خودمان به هم بخوره مهم است. ارمانزه تو این که حالا این به عنوان یک مصطلح داره به کار میره. عرب های کارهایی که اینجا انجام میدن گاهی اوقات معادل این واژگان جدیدی که از غرب میاد میان واژه سازی میکنن، شاید از یه حیثی هم بهتر باشه که دیگه اصلا خودمون کلمه هم تازه است تو عربی. مثلا در زبان عربی معادل گاورننسی که به عنوان یک اصطلاح به کار میره حوکمه به کار میبرن. حوکمه رو معادل گاورننس به کار می‌برن، ساختن، این تازه ساخته شده، این کلمه نبوده. عرض محضرتون که یا الحکامه مثلا، الحکامه مثلا، تعابیر اینجوری. مثل فرض بفرمایید که در مقابل سکولاریسم، کلاسش می‌خواید برید نه؟ بله، در مقابل سکولاریسم تعبیر العلمانیه به کار می‌برن عربا، تازه ساخته شده، اینو وجود نداشته قبل این کلمات در زبان عربی. از این جهت خوبه که دیگه مخاطبم می‌فهمد، پس با یه کلمه تازه‌ای مواجهه. اما کلمه حکمرانی که ما ها می‌بینیم میگه خب حکمرانی فرمان روایی دیگه، که بنشو بلدیم. اصلا خاطرتون که نه، این به عنوان مصطلح و دانش واژه داره معادل گاورننسی به کار می‌رود که تازه مطرح شده. خب حالا تعریف چی بکنیم حکمرانی رو؟ از تمام اون پیچیدگی ها اگر عبور بکنیم، بخوایم تعریف روشنی ازش ارائه بکنیم، میتونیم بگیم حکمرانی یا همون گاورننس به عنوان یک دانش واژه و مصطلح تازه‌ای که تو عالم سیاست مطرح شده است، به معنای تدبیر امور عمومی هستش. تدبیر امور عمومی، این دیگه خلاصه همه اون حرفایی است که زده میشد و اختلاف نظرهایی که هست و حرف و حدیثایی که وجود داره، این هستش. امور همونطور که در حقوق هم تقسیم میکنن به حقوق خصوصی، حقوق عمومی، امور یا امور خصوصی است به فرد مربوط میشه یا امور عمومیه به جامعه مربوط میشه، به امت مربوط میشه، حالا به تعبیر اسلام امت، به کشور مربوط میشه، به مجموعه ها مربوط میشه. اینو میگن امور عمومی. تو حوزه عرض محضرتون که امور خصوصی و یه ذرم بریم بالاتر تا حد سازمان و نهاد و یه مرکز اینطوری در نظر بگیریم، تو دانش مدیریت میگن تصمیم گیری. هان انگلیسیش چی میشه تصمیم گیری؟ decision making، تصمیم گیری. اما وقتی حالت عمومی پیدا میکنه نسبت به جامعه میشه، اونجا میگن سیاست گذاری، policy making. عرض محضرتون که، یا به تعبیر دیگه public policy making، عرض محضرتون سیاست گذاری عمومی. به هر تقدیر میخوام بگم یعنی تو خود دانش مدیریت هم مدیریت تا حد یه مجموعه و سازمان و نهاد و اینها رو تصمیم گیری معنا میکنه. اما وقتی از این سطح رفت بالاتر به امور عمومی رسید، به جامعه رسید، دیگه بهش میگن سیاست گذاری، دیگه تصمیم گیری اسمشو نمیذارن، میذارن اسم policy making. policy معنی سیاست، making یعنی ساختن، policy making یا public policy making. عرض محضرتون مبارکتون که سیاست گذاری عمومی. در حقیقت حکمرانی که ما معنا کردیم تدبیر امور عمومی، چیزی در همون رده سیاست گذاری و پابلیک پالیسی میکینگ هستش. چرا اینقدر تاکید میکنم؟ از این حیث که دوچار خلط نشیم، دوچار اشتباه نشیم. اگر میشیم که حکمرانی، حکمرانی فکر کنیم همون کلمه حکمرانی که ما میفهمیم، نه، این تفاوت هایی دارد. خب اصل خود حکمرانی که از اول بوده، هر زمان جامعه ای بوده، علی القاعده حکمرانی هم بوده. اما الان چند دهه است که این به عنوان یک بحث جدی تو فضای علوم سیاسی مطرح شده است و همزمان با این هم که عنوان دیگه ای داریم تحت عنوان حکمرانی خوب، good governance. good governance یا حکمرانی خوب. میگن آقا اگر ما بخوایم حکمرانی خوب داشته باشیم، good governance داشته باشیم، باید این مسائل رعایت بشود. مثلا از جمله این که دولت ها باید کوچیک بشن، مردم باید نقش بیشتری در بفرمایید که اداره امور عمومی داشته باشن. عرض محضر مبارکتون که باید چنین بشود، چنان بشود، همینطور ویژگی هایی رو براش مطرح میکنن به عنوان good governance یا بفرمایید که حکمرانی خوب. الا انهو که good governance یا همون حکمرانی خوب با تعاریفی براش ارائه میکنن، مشخصاتی که براش میگن، این یه نظریه است، تنها نظریه عرصه حکمرانی نیست. اگر هم گود گاورننس حکمرانی خوبی باشد، برای ما خوب نیست، برای افکار نئولیبرالی خوبه، برای همون اقتصاد بازار و آزاد خوب هست. دقت میکنین چه عرض کنم؟ تفکر بازارگرایانه در عرصه اقتصاد و نئولیبرالیسم اقتصادی، او اقتضاش این هست، اقتضاش این هستش که کار رو از دولت بگیره، دولت رو تا جایی که میتونه کوچیکش بکنه، به اسم بخش مردمی کار رو تحویل به بخش خصوصی. ببینید کما اینکه مستحضر هستید، ما سه بخش داریم در جامعه، یعنی بخش اساسیش ایناست: دولتی، خصوصی، مردمی یا بفرمایید مدنی. دولت رو کوچیک میکنن به اسم این که میخواییم کار رو به مردم بسپاریم، اما در واقع به مردم نمیسپارن، کار رو به شرکت های خصوصی میسپارن، کار رو به کارتل های اقتصادی میسپارن، کار رو به همون سرمایه گذارها و سرمایه دارهای بزرگ میسپارن. مردم این دست نقشی ندارن، مردم بهشون میگن افکار عمومی. تمام شد، همین افکار عمومی. و اینو یه اصل پذیرفته شده است که افکار عمومی باید جهت داده بشود در راستای خواسته هایی، حالا یا خواسته دولت یا خواسته همون بخش خصوصی یا هرچی، برای خود مردم، به ما و مردم که ارزش قائل نیستن هیچ جا. مثلا واضحه دیگه، حالا حرفای آرمانگرایان نیست، این دیگه از واضحات همه جای دنیا است. عرض محضرتون که
لحاظ سیاسی فرق دولتی و خصوصی با مردمی در چیه؟
دولت که واضحه، دولت، بله، دولت نه، دولت یعنی حکومت رسمی دیگه، رئیس جمهور، نخست وزیر، پارلمان، عرض محضرتون که قوه قضاییه، اینا میشه دولت. دولت که میگه من کلش، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ مردم یعنی عامه مردم، عموم مردم، کارگر و کارمند و کاسب و پزشک و مهندس و چی و چی و چی. خصوصی یعنی صاحبان سرمایه، آن صاحبان امکانات ویژه، چیزی بیش از مردم عادی. فقط میگه مثل بانک ها، مثل این جور نهادها، جاهایی که قدرت اقتصادی بالایی دارن. نه، مردم عادی که کسی نیستن، مردم عادی افراد عادی کوچه و بازار هستن. دقت میکنین چه عرض کنم؟ اما اون شخصیت های حقوقی که دقت میفرمایید چه عرض میکنم، اونها دارای ثروت هستند، دارای قدرت هستند، نه دولتند نه مردمند، این وسط قرار گرفتن.
حقیقی نیستن.
نه، علل قاعده نیستن شخص حقیقی. ممکن است شخص حقیقی به همچین جایگاهی برسه، ولی علل قاعده شخص حقیقی هم که بخواد به این مجموعه، به این جایگاه برسه، مجموعه لازم داره، سازمان لازم داره، نهاد لازم داره.
هر کسی که بخواد این کاری رو تحویل بگیره، باید بخشش خصوصی بشه تا بتونه تحویل بگیره.
حقوقی واسه. بله، حالا خیلی جا خارج میشن. می‌خوایم اینا رو بحث بکنیم. واقعا این جلسه آخرمونم میره. چون دیگه بدایات مسائل علمی هستش که ان شاء الله مدیریت اگه بخواد مطالعه کنین، همینا توضیح دادن جا. اینا دیگه تام ترم اولیه توضیح میدن تو مدیریت. عرض محضر مبارکتون که خیلی خوب. پس شد آقا این سه بخش رو دارن. تو حکمرانی خوب، گود گاورننس، این رو عرضم که میگن دولت رو کوچکش کنیم. تا چی بشه؟ تا این در سطح مردم پخش بشه سیاست گذاری. منه مشارکت مردمی نه، همون بخش خصوصی. منتها بخش خصوصی کاری که میکنه این هستش که اگر جای نیاز به رأی داشته باشه، مردم باید رأی بدن، با کمک رسانه، با هر چی هست، مردم بسیج میکنه در راستایی که خودش میخواد. در مقابل دولت‌ها رو سر کار میاره. یعنی دولت‌ها محصول خاص بخش خصوصی هستن. ببینید رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا 6 سال طول میکشه. شما فکر میکنید چند ماهه؟ نه خیر، هر کسی که میخواد در آمریکا رئیس جمهور بشه حداقل یک کمپین 6 ساله باید داشته باشه و میلیاردها دلار هزینه بکنه. یعنی از مراحل پایین حزبی و در درون جناحی که هستن، حالا الاغ ها یا فیل ها به قول خودشون، از نظرتون که از بین الاغ های کوچیک باید بیاد بالا تا برسه به الاغ بزرگی تبدیل بشه، یا بین فیل ها به همین ترتیب. دقت میکنید رسما سیستم حاکمیتی آمریکا رسما اعلام میکنن که ما تعمد داریم در گران قیمت کردن ریاست جمهوری، که هر کسی نتونه بیاد، هر کسی نتونه بیاد، فقط کسی بتونه بیاد که بتواند همون کارتل های اقتصادی رو راضی کنه که حمایت مالیش بکنن. آن البته کسی مثل دونالد ترامپ، این خودش آدم پولداری بود، اما در این حال حالا هم خودش وضع مالی بود خیلی جالبی داشته باشد، هم دیگران. میگم هزینهش در حدی نیست که شما مثلا با ایران یا هر جای دیگه مقایسه کنید، مثلا با هیچ جای کره زمین نمیشه مقایسه کرد. هزینه های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در هیچ جای کره زمین وجود ندارد. 6 سال تمام این هزینه باید بکنن، یعنی از وسطای دوره اول رئیس جمهور قبلی باید شروع بکنه کار رو، بره تا پایان دوره دوم رئیس جمهور بعدی. دقت فرمایید. و در این مدت برای این همه هزینه کردن طبیعتاً یک سرمایه اقتصادی عظیمی رو باید به دنبال خودش داشته باشه. خب دولتی که به وسیله همین بخش خصوصی که ثروت و پول و امکانات مالی در اختیارش هست میاد سر کار، طبیعتاً وامدار اونجاست که طبیعیه. وامدار هست، باید خواسته های اونها رو انجام بده. بانکدارهای بزرگ، چیزهای از این قبیل، اینها ورود میکنن. اینا نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم چون میمونیم از نکات خودمون. به هر حال میخوام بگم اونی که به نام گود گاورننس میگن، همچنان که در جای خودم گفتیم و بحث کردیم و حالا بعضی از بحثام بعد از این چاپ میشه تو برخی از مجلات و اینها، هر محضر اونجا توضیح دادیم به تفصیل. محضر مبارکتون که اونی که میگن گود گاورننس، حکمرانی خوبه، اما برای کی خوبه؟ برای کی خوبه؟ برای همین بخش خصوصی و این ثروتمندا، برای اینها خوب هست، برای اقتصاد بازارگرایانه، برای نئولیبرالیسم، عرضم خدمتتون که برای اینا خوبه، برای نئولیبرالیسم اقتصادی، برای اینها خوب هستش. مثلا ما یکی از اشکالاتی که می‌کردیم، هم مثلا فرض در همین دوره اخیر ریاست جمهوری قبلی و هم مثلا در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و بعد امتدادش در دوره آقای خاتمی، این که کسانی که اتاق فکر و هیئت اندیشه ورز این دولت‌ها بودن، افکارشون نئولیبرالی بود، افکار نئولیبرال مخفی نمی کردن و علنا می گفتن. خود اینها تو هم آقای روحانی تو کتابش هم این مسئله رو گفته، یعنی میگه برای اداره جامعه بعد از نئولیبرالیسم کمک گرفت. دقت میکنید رسما آقای روحانی تو هم کتابش که البته حالا خودش که نمیشه، نه برخلاف زمان که رئیس مرکز پژوهش بود، میگم نمیدونم خودش نمیشه یا نه، قصد توهین بهش ندارم، چون روال اینه متاسفانه که یه شخصی که مثلا توی مجموعه رئیس میشه، تعدادی پژوهش کرد در اختیارش قرار میگیرد و اونها کارا رو انجام میدن به نام رئیس تموم میشه. خیلی از جای این کارا رو انجام میدن متاسفانه، عرض محضر مبارکتون که به هر حال مرادم این استش که این تو اون کتاب رسما به وضوح میگه بدون اجنوب پرده پوشی که مدل اداره جامعه نئولیبرالیسم اقتصادی هستش، تفکری هم تفکری است. بگذاریم بریم بحث خودمون. مراد میخوام بگم اونی که شما میشن گود گاورننس، حکمرانی خوب، وحشت نکنیم. من چون دیدم برخی از عزیزان ما از حجت الاسلام دکترهایی که ما داریم احیانا وحشت کردن، حالا هی دارن توجیه میکنن یه جوری بگن مثلا ما میخوایم جمهوری اسلامی اون گود گاورننس باشه. نمیخوایم باشه اصلا، خاطر که این اسمش خوبه، اسمش خوبه. کسی مثلا عرض مثلا بهش میگن فوکولی، یعنی کچله اصلا، مثلا که بهش میگن فوکولی. دقیقاً من چه عرض کنم، یکی دختری پدر مادرش میگن زیبا، ولی خب بزرگ شده خدا به دور، بعد کفاره بده دیدیش. عرض مثلا توی که ولی کمان کم بهش میگن دختر زیبا، خب زیباست، اسمش زیباست. عرض مثلا توی که خودش که زیبا نیست، اینم گود گاورننس اسمشه، خوبه، اما برای کی خوبه؟ برای اونها خوب است. فلذا اون چه که الان در دنیا پذیرفته شده است این است که حکمرانی هم مثل سایر امور میتواند بومی باشد و باید هم اینطور باشه. یعنی هر کشوری حکمرانی متناسب با خودش داره. لذا چین حکمرانی خاص خودش دارد، ژاپن حکمرانی خاص خودش دارد، در کشورهای مختلف اروپایی ما حکمرانی های مختلف رو میبینیم، کمان که در آمریکا و جاهای دیگه. تمام، خیلی خوب. حالا ما در جمهوری اسلامی ایران به دنبال چه حکمرانی بوده ایم؟ حالا چه اسمشو برده باشیم چه نه، ما اسم اینو میذاریم حکمرانی اجتهادی، حکمرانی اجتهادی یا الحوکمت الاجتهادیه، یا برای انگلیسی ها که میخواییم توضیح بدیم میگیم که اجتهادیک گاورننس، اجتهادیک گاورننس. ما سابقا تو بعضی از این کنفرانس های خارجی که حضور پیدا میکردیم و مقاله میخواستیم ارائه کنیم به زبان انگلیسی، خیلی سخت اون میشد که اجتهادی رو چی معنا بکنیم و فلان از این حرفا. بعد یکی از دوستان اصحاب تجربه بود که خب فایده نداره ما هر کلمه‌ای که از کلمات انگلیسی به کار ببریم معنا رو نمیرسونه، همین اجتهاد باید بگیم. دم حرف خوبی، راست میگه. بعد توضیح بدیم، کما که کلمات دیگر هم تو علوم دیگه کلمه خاصی است بلد نیستین میگن، دو خط توضیح میدن، ما اینو بگیم اجتهاد و توضیح بدیم اجتهاد مراد چیه. لزوم دیگرمون راحت میگه اجتهادی گاورننس. عرضم خدمتتون که این حکمرانی اجتهادی. خب این گفتیم حکمرانی تدبیر عمومی، اما حکمرانی اجتهادی، این بحثی که داره مطرح میشه تقریبا میشه گفته شاید برای اولین بارهایی است که داره مطرح میشه، یعنی همین کلاس شما، مجموعه شما جز اولین گروه هایی هستن که این بحث داره براشون مطرح میشه. ما سابقا نوشتیم بحثاشو کردیم، مون تا خیلی این ورا مطرح نکردیم. عرض خواهمتون که چون حالا کتابشون هم داره چاپ میشه به همین عنوان، نظریه است، چون نظریه است تاکید دارم اون تا کتابی چاپ نشده، مقاله چاپ نشده، اینو شما نه طرح کنیم. مون تا حالا خیلی دوباره حرفا نیستیم. عرض خواهمتون که به تناسب بحثمون اینجا این رو هم عرض میکنیم، ما چون 6 جلسه در اختیارمون بود، از این 6 جلسه یک جلسه که از اون استاد محترم خواستیم که درباره تنبیه الامه و نظریه میرزای نائینی و قدر مقدور اینها براتون توضیح بدهد، یک جلسه و نیم تقریبا بحث سکولاریسم و نظام سازی رو عرض کردیم، این جلسه هم حکمرانی رو عرض میکنیم، دو جلسه و نیم هم به بحث ولایت فقیه و ادله اون و ابعاد اون پرداختیم در قالب اون سوال ها و جواب ها. این 6 جلسه رو اینجور سعی کردیم حالا استفاده کنیم، گرچه یه ذره بیشتر میخواستیم حکمرانی بپردازیم، منتها سوالات دوستان چون زیاد بود موندیم دیگه، لذا به همین جلسه اختصاص پیدا کرد. بگذاریم، به هر تقدیر این مقدار رو دوست داشتیم که حتما رفقای خودمون و دوستان و سروران و معظم رو وارد این بحث بکنیم. جسارت هم نمی کنم، شاید خودتون از قبل این بحث هم کار کردید، اما به شکل خاص حالا توجه بدیم دوستان رو به این بحث اهمیتش. حکمرانی اجتهادی. خب این حکمرانی اجتهادی، کلمه اجتهادی تو اون تعریف بالا کجا قرار بگیره؟ کلمه اجتهادی بعد از تدبیر قرار میگیرد، میشود تدبیر اجتهادی امور عمومی. بعد ما خودمون چون یه کلان نظریه‌ای داریم به نام تفقه جامع که اونم توضیحاتی داره، این ادامه هم داره تو تعریف ما، میگیم تدبیر اجتهادی امور عمومی بله مبتنی بر تفقه جامع. تفقه جامع یعنی عرض محضرتون که تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگی. این تفقه جامع خلاصش این هست، یک کلان نظریه هست. عفوا خاطرتون که حالا شاید سرش اینام بکنید مطالب براتون بیاد. بگذارید، به هر تقدیر مراد این هستش که ما تعریف کامل اون این از حکمرانی اجتهادی. در حکمرانی اجتهادی و اصلا هر نوع حکمرانی، اون هسته سخت بحث و نکته اصلی بحث حل مسئله است. شما باید بتونید حل مسئله کنید. به اصطلاح انگلیسی problem solving، حل مسئله. از نظر ما چون که این اساس کار هست تو هر نوع حکمرانی، نه حکمرانی، اصلا تو مدیریت، هر جا که بحث مدیریت مطرح میشه، حتی مدیریت از اون عنوان سازمانیش هم بکشیم پایین، مدیریت خود، مدیریت فرد، دقت میکنین چه عرض کنم، در اینجا هم باز حل مسئله مطرح. شما مسائل رو باید حل بکنیم. ما هر لحظه از زندگیمون حل مسئله است. حالا بعضی مسائل چون خیلی آسون زودی حلش میکنیم به چشمون نمیاد، اما در واقع داریم حل مسئله میکنیم. همین که شما رو این صندلی بشینی یا رو اون صندلی بشینی، به نوعش میتونه مسئله باشه، میتونه مسئله باشه، دقت میکنین چه عرض میکنم، و شما حلش میکنید برای خودتون. حالا جای شما اینجا محفوظه ها، اگر میخواد جاتون برگردید بشین. آه خیلی خوب، بله خواهش میکنم. در حد کرونا باشه معنی این نداره، بیماری دیگه ای نباشه. از واقعا در حد کرونا دیگه ما رد کردیم، عرض محضر مبارکتون، اون مقدار دیگه بر کنار اومدیم باشه. عرض محضر مبارکتون که عنایت بفرمایید. خب اونی که هسته سخت مطلب هست و اصل قصه است، حل مسئله است، که این حل مسئله به روش اجتهادی انجام بشود. اون وقت ما در حل مسئله اجتهادی الگوریتمی داریم، روندنما و فلوچارتی داریم، توضیح میدیم از لحظه ای که یک مجتهد با مسئله مواجه میشه چطور با این برخورد میکنین، چطور گام به گام با این پیش میره تا مرحله آخر که حل میشود. این طبیعتا خودش دو جلسه حداقل وقت میبرد که ما کلیت بحث رو توضیح بدیم، نمیخوایم اینجا اشاره کنیم، فقط بدانیم که همچین چیزی هم وجود دارد. من اینقدر طلبه هامونو میبینم، عرض کنم خدمتتون که الان خیلی راه افتادن دنبال بحث حل مسئله، کانال میزنن، گروه میزنن، نشون من میدم بعضی از دوستان یا تو بعضی مراکز آقا گروه حل مسئله فلان. انگار ما صفر و لیدیم، انگار ما مثلا این طلبگیمون فقط یه عنوان بی خودیست. من زیاد میبینم عزیزانی که از طلبگی هیچ نوع بهره ای ندارن، فقط یه عمامه دارد، یه ریشی دارد، عرض محضرتون که، و وقتی حرف میزنه کاملا عوامانه، عوام میگم این غیر طلبگی، کاملا غیر تخصصی، کاملا نفهمیده قصه چیه. خب میگم بابا تو ارزش افزودت بر اون عزیز دانشگاهی که این بحثا رو نخونده پس چیه؟ فقط دغدغه اسلامی داری؟ میگم میخوام مسائل نظام رو حل بکنم، حل مسئله نظام با چه ابزاری؟ باز با هم ابزار غربی ها. خب این واسه چی شد؟ ما اینجا ابزار نداریم خودمون، وسیله نداریم، نه ظاهرا نداریم. خب تو خبر نداری، داریم، تو خبر نداری، باید مطالعه کنی، کار کنی، درس بخونی تا از ابزارش مطلع بشی. لذا اینو من زیاد میبینم الان مد شده، همه حکمرانی و حل مسئله و اینا خیلی خوششون اومد مطرح میکنن، اما نمیرن از اهلش بپرسن که بابا شما که کار کردید تو این بحث، نه حل مسئله دانشگاهی، حل مسئله حوزوی کار کردید، حرف حسابتون چیه؟ شما چیکار میکنید؟ بگذار اون جای خودش بحث دارد. به هر حال پس بدانیم الان فهمیدیم هسته سخت بحث حکمرانی مسئله حل مسئله است، دقت میکنین چه ارزو کنم. و اگر ما خواستیم حکمرانی اجتهادی داشته باشیم، یعنی حل مسئلمون باید اجتهادی باشد، یعنی حل مسئلهی که دارای حجیته، دارای مشروعیته، قابل انتساب به دینه، میتونیم بگیم این روشی است که دین میپسندد در حل مسئله. خیلی خوب، اینم یه مطلب دیگه. نکته دیگر این که در حکمرانی ما باید ابزاری داشته باشیم. ابزار هم از نوع سخت افزاری هست، هم از نوع میان افزاری هست، هم از نوع نرم افزاری هستش، به لحاظ قانونی، به لحاظ تئوریک، به لحاظ نظری. خب ما در اسلام و در فقاهت و اجتهاد گیریم، گیر اسلامیم، مقید به اسلام هستیم، طبیعتا در اینجا نمیتونیم از هر ابزاری استفاده کنیم و از هر روشی استفاده کنیم. دائما دائر مدار دیدگاه شارع مقدس هستیم، دائما دائر مدار حجیت و صحت انتساب به شارع مقدس هستیم. این جهت فوق العاده برای مهمه. ابزارهایی که در اختیارمون داریم کاملا مشخص است. پس ابزارهای حکمرانی اجتهادی، ابزارهای حکمرانی اجتهادی، عمده ابزاری که ما داریم همین احکام شرعیه، اینا ابزار ما هستن. احکام رو تقسیم میکنن به این اسامی: یک، احکام واقعیه اولیه، دو، احکام واقعیه ثانویه، سه، احکام قضائیه، چهار، احکام حکومیه که احکام سلطانی بفرمایید یا ولایی هم بهشون گفته می شود. تو کتب فقها احیانا احکام سلطانی، هان سنی ها دارن الاحکام السلطانیه مثلا، فرض فرمایید ها، احکام ولایی یا سلطانی فرقی نمی کند. عمده ابزارهای ما این هاست، اینا احکامی است که به عنوان ابزار در اختیار ما هست. مازاد بر این، عرصه جامعه، عرصه اجرا، عرصه تعارضات و تزاحمات. یعنی از این ور شما این حکم داری، از اون ور حکم دیگه هم داری، از این ور این مصلحت وجود دارد، از اون ور مصلحت دیگه هم وجود دارد، از این طرف این کار خیره، از اون طرف اون کارم خیره، از این طرف این گروه از مردم، شما تو مسئله آب ببینید دیگه، اگر بخوان آب به یک گروهی بدن از یک گروه دیگه‌ای بعد دریغ بکنن. اگر بخوان مثلا فرض بفرمایید که میگن آقا این ایده‌ای بالاخره چه کردن، خواستن زرنگ بازی کنن، صنایع مثلا آببر رو بردن وسط کشور گذاشتن تو استان خودشون مثلا، من نمیگم آقا که اعتراض بند نکنن، میگم اینا رو میگن شایعات است، عرض منظرتون که مثلا فرض کنید که یا استانی، حالا عرض منظرتون که بعد یا استانی صنایع آببر رو برده وسط خشکی گذاشته، یعنی بعد لب دریای وسط خشکی، اون وقت احساس کردن زرنگ بازی کردن، یعنی تونستن عرض منظرتون که زد و بند بکنن و این صنایع رو بشه لب دریا باشه بردن وسط کشور گذاشتن. خب حالا الان کل سهمیه آبی که میشود به این استان داد، این با صرف همون صنایعش بشه، اصلا به کشاورزی اونها دیگه نمیرسه، همین که آب شرب مردم جیره بند نشه خیلی هنر کردن. حالا چیکار باید کرد؟ الان این صنایع رو بخوان از جا بردارن ببرن لب آب، اولا اینکه یه چیزی نیست که بلندش کنن برن اونجا که در بشه، حالا اگه میلیاردها میلیارد چه بسا دلار هزینش بشه، این کار یه طرف. ثانیاً بر اینکه چقدر این صنعت در اون استان شغل ایجاد کرده، چقدر کارگر مستقیم، کارمند مستقیم، مهندس مستقیم داره که تو استان هستن و چقدر به شکل پایین دستی افرادی که با این سند مرتبط هستن. خب اینا چی میشن؟ شغل اینا چی میشه؟ اینا هم که نمیشه همه بر لب دریا، مثلا میگه به همراه کارخونه شما بر لب دریا، هر منظر چون که اینا اون استانی هستن، تو استان شدن زندگی میکنن، چرا نمیخوان جا به جا بشن؟ سختشونه بالاخره، زن و زندگی و عروس و داماد و رفت و آمد و جا به جا نمیتونن بشه، اصلا با آب و هوای مثلا فرض کن جنوب اصلا سازگار روحیشون رو نمیتونن عرق بریزن اونجا. دقت میکنین چه عرض کنم؟ مرادم این هستش که خالی تزاحمه، تزاحم چیکار باید کرد؟ دقیقاً فرض شرط کنم حل این نوع تعارضات و تزاحمات، اصلا عرصه اجتماع و عرصه حکومت عرصه تزاحماته. این که حالا توی صحبت‌های بعد از درس با از دوستان عرض می‌کردم که گاهی اوقات برخی از محترمین حوزوی که از معمرین یا از بالاخره افرادی که چه هستن سابقه دار هم هستن در حوزه، احیانا اشکالاتی که مطرح می‌کنن به حکومت از نوع بی تجربگی است، از نوع این است که مدیریت کلان نداشتن، تا به حال یه مجموعه عظیم رو اداره نکردن، هان یا اگرم اداره کردن چه جور اداره کردن. دقیقاً من چرز میکنم، یکی از آقایون بود، ما بهش گفتم آقا آخه شما اینقدر نامنظم فلان از این حرفا، و شروع به آقا من 20 سال تو کار مثلا اداری بودم فلان بودم از این حرفا، گفتم خیلی عجیب، شما 20 سال کار اداری چه کار میکردید؟ بعد یکی از بستگانش گفت تو هم کار اداریش هم همین جور بود، اونجا هم خرابکاری میکرد، در واقع این که هیچ فرقی نمیکنه، اونجا هم نامنظم بود، اونجا هم دیر میرفت، اونجا هم خرابکاری میکرد. میخوام بگم هیچ تحصیل داشت؟ بله آقا تجربه زیاده، مجموعه تجربه غلط اصلا خیلی زیاده، جمع شده متراکمه. عرض محضر مبارکتون که حالا میخوام اینا رو عرض کنم که عرصه جامعه، عرصه تزاحمات، این آقا تجربه ای نداره اصلا. یکی از مدارس رو نام نمیبرم چون اصلا زمان طلبگی اکثر شما اصلا نخورده، قبل از طلبگی شماست این قصه که بخوام بگم، مسئولی داشت، مسئولش من میتونم که اشهد بالله که از مقامات بالای معنویه، هر مظهر مبارکتون که اصلا کشف و کراماتی داره در این حد میخوام عرض کنم. مدرسهش چی بود؟ مدرسه دو گروه بودن، گروه هیئتی ها، گروه دیگر، نام نمیبرم چون ضبطم میشه، عرض مظهرتون که دو گروه بودن بالاخره. حالا هر دو گروهشون آن کارشون این بود شب تا صبح اینا تو حجرهاشون مشغول گعده و صحبت و قلیون و فلان از این حرفا دیگه، فلان از این چیز خاصی نیست، هم قلیون عرض منظرتون که بعد از اونش چی بود دیگه، چای قلیون و چای و اینا و چای با قند، چای نبات، چای نبات میگن بهتر، میگن که امان از تجربه اصلا خرتون که بگذاریم. بر تقدیر اینا تا صبح مشغول اینجور امور بودن و صبح هم میخوابیدن تا بعد از ظهر، درس که شکر نمیکرد. عرض منظرتون که بعدم میگم دو گروه، اونا که هیئتی بودن که دنبال کار هیئتیشون بودن از این حرفا، و اونا هم که دنبال اون کار دیگه بودن که دنبال کار خودشون بودن. عرض خاطر و این آقا هم انسان خیلی خوبی بود، ولی واقعا آدم خوبی مثال چوبی. عرض منظرتون که تو دفتر قصه میخورد چرا طلبه ها امروز اینجور شدن، ما قدیم اینطور نبودیم، اینا چرا اینطور هستن، ها. بعد یه آقایی رو بردن گذاشتن، دو نفر رو گذاشتن که نزدیک دست این آقا به عنوان معاون کم، من خودم بهش توهین نشه از این حرفا، جمعشون کردن دیگه، جمع کردن تو اون مرحله دزدی چقدر صورت میگرفت، چه مشکلات دیگه ای بود، همه جمع جور شد. عرض منظرتون که میخوام بگم گاهی اوقات عزیزانی مثلا تجربه هم دارن، اما چه تجربه ای، همش غلط، همش ناجور. مرادم این است که اینه عرصه جامعه. آقا چرا این کارو نمیکنید؟ خب بابا من اگه این کارو انجام بدم یک گروه دیگه صداشون در میاد، به یه گروه دیگه ظلم میشه، اونا رو شکارشون کنم. الان میگه آقا اینا تشنن، آب از یه استان ببریم بدیم به اینا، خب اونا چی میشه پس؟ از منظر مالیاتی اونا رو شکارشون کنیم. من چه عرض میکنم؟ عرصه تزاحمات. همین یه فیلمی از رئیس قوه قضاییه پخش شده بود که ایشون میگفتش که مثلا کسی پرسیده بود که شما نظرتون در مورد همین اخیر بود دیگه، در مورد عرض محضرتون که نه علنی بودن دادگاه ها چیه؟ ایشون میگه من موافقم، اتفاقا قبول دارم باید علنی باشد. اصلا خاطرتون که این خیلی خوبه، هم آموزشه برای مردم که ببینن مسائل جرائم چجوری هست فلان از حرفا، هم سطح آگاهی مردم بره بالا، هم برای قوه قضاییه خوبه، احیانا مورد نقد قرار میگیره، هم برای خود قاضی هم خوبه. بالاخره وقتی مردم میبینن، حقوقدان ها میبینن، دیگران میبینن، شروع میکنن نقد کردن، انتقاد کردن. از حالا همه حرفاشون که باطل نیست که، یه بخش حرفاشون شاید درست باشه و بعد توجه بشه بهش. وقتی بود آگاه خصوصی بود، کسی نمیبینه، کسی خبردار نمیشه. علنی که شد شفافیت خیلی هم کمک میکنه. گفت من خودم معتقدم به این. گفت ولی حالا از اون ور یه مشکلاتی هم داریم. مشکلات این که حالا اگه این بنده خود تبرئه شد چی؟ ما مثلا ماها دادگاه نشون دادیم، آبرون تو کل جامعه بردیم، حالا تبرئه شد. به محض هم که تبرئه شد میگن نه تبرئه‌اش کردن، این اوضاعش با اون وضعی که شما دیدید داستان چی خون در محضرتون که دمده این، یعنی تبرئه شد همش علکی بود، نه زد و بند شد، بین کار نمی پولای رد و بدل کردن دقیق میکنی چه، این اقل اقلشه، اقل اقلش هست. آبرو خودش میره، آبرو خانوادهش میره. مثلا به قول ایشون گفتش که مثلا شخصی بود به همین شکل ما دادگاهی مطرح شد فلان از حرفا، فرزندش دیگه نتونست دانشگاه بره، تمام دانشگاه رو سر این بچه خرج. ای تو پسر فلانی هستی، بابات همچی کار، اولا به این چه گناهی داره که باباش همچی خلافی کرده، ثانیا من که هنوز دادگاه تمام نشده، لعن اصلا تبرئه بشه، معلوم بشه اشتباهی شده. دقت می‌کنی چی عرض می‌کنم؟ مرادم اینه، این تزاحمه، به میگن تزاحم، گیر می‌کنه. کدوم از علنی بودن دادگاه مزایایی داره اما معایبی هم داره، چیکار بکنیم؟ تصمیمات اینجوریه، یه گروه راضی می‌کنه، یه گروه دیگه آسیب می‌بینه. الان میخوایم بیان راهپیمایی میکنن تحصیل علم معلمین دیگران فلان، آقا چرا حقوق ما نمیبرید بالا، چرا حقوق ما بره بالا؟ خب حقوق ببرن بالا یعنی چی؟ باید پول چاپ کنن. پولی که چاپ کنن که پشتوانه ای نداره، پشتوانه نه، اون پشتوانه بنی قدیمی شه، بنی جدید هم حتی نداره، یعنی تورم ایجاد میکنه. خب حقوق اینا رو میبرن بالا، اما سایر اقشار جامعه که حقوق بگیر نیستن، اونا باید زجرشو بکشن، اونا تورش تحمل بکنن و هاکذا. عرصه تزاحمات، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حل اینها. خب پس فقیهی که در رأس قرار میگیرد به عنوان حکمران اجتهادی، ابزارهای اولیه‌ای دارد که این احکام باشند، و بعد در میان اینها برای حل تنافی اینها ما اصطلاحا بهش میگیم تناف الحجج، تناف الحجج. عرض محضرتون که حالا ما توی بحث خارج اصول خودمون تا جایی که تونستیم سعی کردیم که جعل اصطلاح نکنیم، که از مسیر عادی علم اصول که حالا ادبیاتی که دارد خارج نشیم، اما یه جایی ناچار شدیم، لذا دیگه این بحث تعادل و تراجیح یا تعارض الادله رو ناچار شدیم عنوانش رو عوض کنیم، بذاریم تناف الحجج، چون دیگه در نمی آمد در قالب تعادل و تراجیح، در نمی آمد. وقت در تناف الحجج ما اینطور میگیم، میگیم این تناف الحجج یا فی مقام الدلاله هستش، یا فی مقام الفعلیه، یا فی مقام الامتثال. در سه مقام ممکنه حجج، حجت ها با همدیگه تنافی پیدا بکنند، در سه مقام این تنافی حاصل بشود. فی مقام دلاله همون چیزیست که شما ازش با عنوان تعارض یاد میکنید، تعارض یا تعارض بدویه یا تعارض مستقر. اگر تعارض بدوی بود محل اعمال قواعد جمع عرفیه. قواعد جمع عرفی کدوم ها هستن؟ القاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، او اول بعد بحث بشود و مشخص بشه جمع تبرعی چیه، جمع عرفی چی هست، بعد وارد بحث بشیم، بحث حمل ظاهر بر ازهر، بحث ظاهر بر نص اینا مطرح بشه، و بعد هم حکومت، تخصیص و تقیید اینها مطرح بشه. یه سری مصادیق دیگه هم دارد، مثل کبرای انقلاب نسبت و هاکذا، موارد دیگه که از قدر متیقن و چیزهای از این قبیل که تو این قسمت همه بحث میشود به عنوان در محضرتون که جمع غیر مستقر و اعمال قواعد جمع عرفی. تو تعارض مستقر عرض محضرتون که نه، اونجا دیگه ما به سراغ تعادل و تراجیح میرویم. هان تعادل رو بررسی میکنیم، قاعده اولیه، قاعده ثانویه، تساقط، تخییر، توقف، عرض محضرتون که، و در مرجعات هم انواع مرجعات، سه دسته مرجعات، مرجحات صدوری، مرجحات جهتی، مرجحات مضمونی، اینها رو بررسی می‌کنیم، میشه مجموعه تعارض مستقر. خب اینا همش شد اعم از مستقر و غیر مستقر، بحث حکومت و تخصیص و تقیید و قاعده الجمع و مهم و امکن و بعد هم تساقط و تخییر و توقف و امثال ذلک، اینا همه شد توی مقام الدلاله. بریم سراغ فی مقام الفعلیه. تو مقام الفعلیه بحث تخصص و ورود مطرح میشه. اینا از جمله ابحاث است که اینجا مطرح هست. محضر مبارکتون که همینه، صندلی‌ها جابجا میشه، مقامات نمیمونه جا برای انسان. تا اینجا بودی باید استفاده میکردی، بله به مردم خدمت میکردی. عرض محضرتون که بگذاریم بر تقدیر. مراد این هستش که خب اینم میشه مقام فعلیت. هان بعد بریم مقام امتثال. در مقام امتثال همون قاعده الجمع و مهما امکن و بحث میشود، آیا شامل جمع عملی هم میشود یا نمیشود، این یه بحثی که اینجا مطرح میشه. بحث دیگه که مطرح میشه بحث این است که آیا این تزاحم معل مندوه هست یا بلا مندوه. هر کدوم از اینها یا اجتماع امر و نهی است یا تزاحم است. همه اینا میشه مجموعاً تناف الحجج و این کارهایی است که فقیه در رأس باید انجام بده برای اداره جامعه. همه رو باید انجام، یعنی مورد به مورد باید بررسی بکنن. خیلی خوب که آیا این از کدام یک از این احکام است که باید جاری بشه و بعد اگر تنافی ایجاد شد چه کار باید بکنه، تنافی ایجاد شد چه کار باید بکنه. اینا ابزارهایی است که در اختیار اوست. حکم واقعی اولی اون حکمی است که به نحو قضیه حقیقی به نحو جعل شده است به وسیله خداوند تبارک و تعالی. خیلی خوب، تحقق موضوعش در خارج البته وابسته به تحقق عینی است، اما اصل حکم جعل الهی دارد. حکم ثانویه هم همینطور، اونم باز ما بهش میگیم حکم واقعی ثانویه، مثل اضطرار و ضرورت و عسر و حرج و بفرمایید که تزاحماتی که پیش میاد و الاهم فالاهم و امر والد و نذر و قسم و امثال داره. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ اینا عناوین ثانویه است که اگر رخ داد و عارض شد احکام واقعی ثانویه میان. اشتباه برداشت نکنیم ما طلبه ها، احیانا احکام ثانویه هم جزء احکام واقعی هستن، جزء احکام واقعی هستن. و تا میگه احکام ثانویه فکر کنید این که واقعی نیست، نه خیلی هم واقعیه، زیادی هم واقعیه. عرض محضر مبارکتون که فقط کی این حکم به فعلیت میرسد؟ زمانی به فعلیت میرسد که موضوعش تحقق پیدا کنه دیگه. میدونید اصلا رابطه موضوع با حکم رابطه علیته، موضوع مثل علت مونه، حکم مثل معلول میمونه. وقتی موضوع بود حکم هم میاد. خیلی خوب بریم سراغ بعدی. احکام چی رو نوشتم؟ احکام قضایی. احکام قضایی احکامی هستند که نه جعل و انشائش به ید الله نیست، در چارچوب شریعت هست اما جعل و انشائش به ید الله نیست. جعل و انشائش به ید الفقیه، به ید القاضیه. قاضی انشاء حکم میکند. شما تو قوه قضاییه میگن انشاء حکم، هان تو احکام اولیه ثانویه فقیه انشاء نمیکنه، فقیه فقط کاشفه. در احکام قضاییه نه، قاضی انشاء حکم میکند. بله البته در چارچوب شریعت، در چارچوب احکام، در چارچوب، اما خودش داره انشاء حکم میکنه. مبتنی بر حکمی که او میکند این کالا از این گرفته میشه به اون دیگری تحویل داده میشه و بالعکس. دقیقاً فرضش عرض میکنم. خیلی خوب بعد بریم احکام حکومیه. در احکام و حالا احکام قضاییه من دیگه خیلی توضیح نمیدم، خود تفصیل پیدا میکنه، از محل بحثمون خود خارجه، گرچه جزء ابزارهای حکمرانی هست اما محل بحثمون نیست. عرض محضرتون که بریم احکام حکومیه. احکام حکومی هم باز بفرمایید که جعل الحکم و انشاء الحکم به ید الفقیه هست، به ید الفقیه هست، اما در چارچوب شریعت اسلامی و با رعایت مصلحت اسلام و مسلمین. پس یه عنصر دیگری اینجا مطرح میشه تو احکام حکومیه که تو قبلی ها نبود و اون عنصر مصلحت است. عنصر مصلحت مطرح میشه. مصلحت کی؟ نه مصلحت شخص فقیه، منفعت شخصش، نه مصلحت اسلام و مسلمین. اصطلاحاً بهش مصلحت نوعیه میگن، به مصلحت مسلمی مصلحت نوعیه میگن. عرض محضر مبارکتون که خب برای تشخیص مصلحت باید مشورت بکنند. آها اونجا مشورت، اینجا اومد وسط. عرض محضرتون که مشورت اینجا اومد، برای تشخیص مصلحت باید مشورت کنند. با چه کسی؟ سطوحش مختلف ها، گاهی اوقات با عموم جامعه مشورت میکنند، گاهی اوقات با یه متخصصین مشورت میکنند، با مشاورین خاصی مشورت میکنند، میفرسته دنبال افراد، آقا بیا جمع بشید من بگه چیکار باید کنیم توی مسئله. شما کارشناسان نظامی هستید، توی این مسئله نظامی چیکار باید بکنیم؟ کارشناسان اقتصادی هستید چیکار باید بکنیم؟ کارشناسان اجتماعی هستید و هکذا. دقیقا من چه عرض میکنم؟ برای بعضی از سخنرانی هایی که رهبری داشتن در سالهای گذشته و بعضی از بحث های مهمی که میخواست انجام بشه، گاهی اوقات یه گروهی یه لجنه یه گروهی مثلا از جامعه شناس ها 6 ماه تمام کار تحقیقاتی انجام داده بودن، 6 ماه تمام کار پژوهشی انجام داده بودن، به دقت کار پژوهشی میکردن، مبنای زیرساز اجتماعیشو فراهم میکردن که آقا به لحاظ اجتماعی تو جامعه اینطوریه مطلب. ایشون نتیجه تمام تحقیقات اونها رو مطالعه میکرد و بعد بر اساس دیدگاه اسلامی یک سخنرانی انجام میداد. بعد از سخنرانی‌های تاریخی ایشون که مثلا یه مطالب اساسی رو دارد میگن، گاهی اوقات ماها کار پژوهشی پرحجم انجام شده، مجموعه ای از پژوهشگران کار کردن، نتایج تحقیقاتشون در سرشون قرار دادن. یکی از ویژگی‌های رهبری هم این هستش که ایشون همه این گزارش‌ها رو میخونه، شخصا میخونه، دقیقاً خلاصه نمیبینه. حتی مسئولین احیانا میخوان خلاصه مطلبی نسا یه پرونده اینقدر میارن جلوی ایشون میذارن، بعد یه صفحه هم خلاصه شه، ایشون اجازه نمیده پرونده رو ببرم، میگه نه اونم باشه میخونم. عرض مثلا مبارکتون که این مرکز تندخانی نصرت که در تهران راه افتاده بود، عرض محضر مبارکتون که اون اوائل اینو زده بودن دیگه، نمیم حالا زدن یا نشد برداشتن دیگه، اون اوائل اینو زده بودن که تنها دانش پژوهی که از اونجا با نمره کامل با نمره 20 فارغ التحصیل شده بود آقای سید علی خامنه ای بود. عرض محضرتون که اولی که بحث تندخانی وارد ایران شد، ایشون تندخانی کار کرده بود اصلا حتی که با نمره کامل هم قبول شده بود، یعنی میتونه متون فوق العاده زیاد رو مثلا در حد بهار الانوار رو در عرض مدت فوق العاده کوتاهی بخونه. این از این ابزار استفاده میکنه برای همین رهبریش گزارش های بزرگ رو ها در حد پرونده های عظیم رو در مدت کوتاهی میخونه، اینا رو با خلاصه اکتفا نمیکنه، شخصا مطالعه میکنه اینها رو. عرض محضر مبارکتون که یه چیزایی رو در خودش ایجاد کرده است که بتونه برای رهبریش موفق تر باشه. بگذارید، به هر تقدیر مراد این هستش که خب اینجا مصلحت رو میخواد تشخیص بده، با کارشناسان مشورت میکنه، با دیگران مشورت میکنه، شوراهایی دارد، چند این حرفا برای تشخیص مصلحت. اینم امری نیست که اقتصاد به آقا اون آقا فرق نمیکنه. مثلا من جلسه گذشته که اشاره کرده باشم یادم نیست، مرحوم آیت الله خویی قائلن به این که جهاد ابتدایی از اختصاصات امام معصوم نیست، بلکه این کلاژ آسرتون سردتونه، آنگاهم خوابتون میگیره، چون گرمتون میشه خوابتون میگیره، وقت گاهی اوقات چشتون میره، من فکر میکنم که مثلا خوابیدید. از محضر مبارکتون چی آجا؟ دیشم پناه من که نمیگم چرا بدون شیرنی آمده است که، به من چه رفتی داره؟ نه نمیگم، نه نمیگم. چه جا؟ اونم باید شیرنی میگه، دو تایشون میگه الجمع و مهما امکن اولا من از دهم تولد باز خیلی مثال مختلف. آها یعنی از از یه احسن از یعنی از یه همسرشون تولد آقا پسر بوده، یه همسر دیگه بابا میذاشه بزرگ بشه بعد دومی رو. خیلی خب حالا بالاخره خودشون میدونن با ما چه رفته. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. هر محضر مبارکتون که عنایت بفرمایید. خیلی خوب، پس ما بگیم که محضر مبارکتون که آقای خویی میگد که فقیه می تواند جهاد ابتدایی داشته باشد، اما کی؟ بعد از مشورت با اهل حل و عقد. حتما کلمه حل و عقد شده سقیفه اینو میافتیم بدمون میاد، ولی خب بخیز هست تعبیر تو فقهمون داره دیگه، با اهل حل و عقد یعنی اونایی که ریشه قیشی دستشونه، یعنی با این سلمونی ها عرض بازرتون که بله با کسانی که اهل فن هستن، کارشناسان، با اینا مشورت بکند، مصلحت سنجی بکند، اگر به مصلحت بود این اجازه رو دارد که اعلام جهاد ابتدایی بکند. میخوام بگم این مثلا اینطوره، یعنی هر جا که بخواد اصل مصلحت تو فقهمون ما اینو داریم، بما یراه الحاکم من المصلحه یا بما یراه الحاکم مصلحتن. اگر بخواید جستجو کنید پیدا کنید از اون جاهایی که این مطرح شده، مثلا در بحث تعذیرات، تعذیر میدونید که غیر فرقش با حد چیه دیگه، واضحه همتون نفسید. عرض بازارتون که خب چون اونجا تعذیره و حدش مشخص شده در اختیار خود فقیهه، فقیه باید طبق مصلحت اونجا نظر بده. بما یراه مصلحتن یا بما یراه من المصلحه. لذا گاهی بعضی اینو توصیه میدن، حتی میگن شلاق لزوم نداره، برش مثلا یه دو تا خیابون جارو کنه، مثلا دقت میکنه شرط میکنم صبح تا شب جای وایسه مثلا اطلاعیه رو بین مردم پخش بکنه، مثلا تشویقشون کنه به کار خوبی، مثلا عرض میکنم. اینا اینو تعذیریه دیگه ها، اینا تعذیر حساب میشه. به ما یراه مصلحتا یا به ما یراه من المصلحه تو بحث حدود ببینید، کتابای دیگه هم داریم ها، اونجا به شکل خاص زیاد این تکرار شده است. مراد این که پس بحث مصلحت و مصلحت سنجی مطرح میشه، بحث مصلحت سنجی مطرح میشه. اون تصور غلطی که وجود دارد این است که افراد گمان میکنند رهبر انقلاب، و فقیه حاکم، فقیهی که در رأس هست، حکمران اجتهادی، هر چی میگه در قالب احکام حکومی است. نه اینطور نیست. بسیاری از امور جامعه رو که اداره میکنه با همون احکام اولیه و ثانویه داره اجرا میکنه و اداره میکنه. حالا احکام قضاییه رو نمیگم چون اینم هستا، من تا خب این در اصل قوه قضاییه است، من فعلا به این کار ندارم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اون مقدارش خود شخص ولی فقیه داره ورود میکنه، مرادم اینه. چجا؟
اون توضیحاتی که دادید مربوط تطبیقش روی مجلس و شورای نگهبان بود، ولی مثال هاتون روی سخنرانی های حضرت آقا بود.
متوجه فرمایش شما.
مورد چهارم رو توضیح
بیشتر توضیح بدید. بله
مورد چهارم رو توضیح دادید که مصلحت سنجی میکنه و مشورت میکنه برای یک حکم حکومی، منتها این تطبیقش رو رفتید روی سخنرانی های حضرت آقا، در صورتی که من منتظر بودم که شما
برید. نه حالا مثال میزنیم، نه اصلا مثال میزنیم، مثال اصلا نزدیم. من فقط اصل این که میخواستم این فکره تو ذهنتون بیادش که حضرت آقا برای حتی سخنرانی هاش، برای بحثاش هم مشورت میکنند، چه رسه برای تصمیم گیری ها. دقت میکنین چه عرض کنم؟ میرسیم اونجا، میرسیم عجله میرسیم. هر محضرت این که من چون خیلی نگرانم، خیلی وقت اون محدوده، میخوام این بحث انجام برسه. خیلی عذرخواهم. بعدش که دیدید دیگه من بعضی تا ساعت 4 هم در خط دوستان بودم، تا منزل اونجا لخن دوستان پاسخگو بودم، یعنی من در نرفتم. لکن بذار که بحث امروز ذات خودش تمام میشه. محضر مبارکتون که خب ما تصور میکنیم که ولی فقیه و ولی امر انگار هر چی که بگد و ورود کند از نوع احکام اولیه است. نه اینطور نیست. از خواهیم احکام حکومی است. نه اینطور نیست. قاعد احکام اولیه است. قاعد احکام ثانویه است. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ او داره تطبیق میکنه فقط. وقتی من میگم ولی امر، با من باشه یه لحظه، گاهی اوقات می شود او مستقیم ورود می کنه و حکم اولی رو بیان می کنه و تطبیق می کنه، یا حکم ثانوی رو بیان می کنه و تطبیق می کنه. گاهی اوقات نه، از طریق بازوهاش و از طریق شبکه مدیریت کشور این کار رو می کنه. توی جلسه یه نکته گفتم، آقا این به قدری مهمه، به قدری مهمه که خدا میدونه قیمتش میبرم بالا، عرض محسن مبارکتون که بله. و اون نکته اساسی است که ما در کشورمون تفکیک قوا به سبک غربی ها نداریم. ما تقسیم و تفویض داریم، یعنی همه این امور با ولی امره، الا اینکه عملا چون نمیتونه به این کار برسه اون مسئولیتش رو تفویض میکنه. تو فقه ما هم دیده شده است، باز این حرف تازه ای نیست، قبل از انقلاب تو فقه بوده. اما صرف اینکه میتونه تفویض بکنه، میتونه برخی از شؤون خودش رو تفویض بکنه. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ یعنی مجلس شورای اسلامی هم، آقا برای که ناراحت نشن، مجلس شورای اسلامی هم، شورای نگهبان هم، مجلس تشخیص هم، کجا هم کجا، اینا در واقع به نوعی رشحه‌هایی و شعاهایی از همون مفوضات هستند. دقت میکنید چه عرض می‌کنم؟ منتها این تفویض در دوره جدید در قالب یه سیستم سازی صورت میگیره، به شکل سیستماتیک. به شکل سیستماتیک این ارائه میشه و تفویض میشه و انجام میشود. یه جاهایی هم نه، شخص رهبری شخصا ورود میکنه، یعنی دیگه لازم هست که شخصا ورود بکنه و بعضی مسائل رو به نحو اولی، ثانوی یا حکومی حل کنه و پیش بره. خب این نکته رو من عرض کنم، بعد حالا یه چند تا مثال بزنم خدمت شما، ما ببینیم که اینا از کدوم قبیل هست و چه احکامی دارد. اگر حالا یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرآن هست اینجا، ما در خدمت قرآن هستیم. خیلی آقا دارم. بله بسیار، دست شما داره. نه دست شماست، اینا بی خود شما رو نمیشناسن. تازه میگن همیشه دست آخونده است، رهبری که خوبه که. عرض محضرتون که چی فرنگی کرد بسیار این چیز دیگه در مسیحیت داشت میگفت.
میگن دست خودشونه،
میگن دست رهبری که چیز ازشون مخالفه. بله عرض محضر مبارکتون که من نظر خاصی ندارم به همه. بله خب من چند تا سوال مطرح میکنم، شما پاسخ بفرمایید. تو ماجرای مسلمانای چین، تو ماجرای مسلمانای چین که اینا تحت ظلم حکومت چین قرار گرفته بودن، یکی از اعتراضاتی که خیلی کوک شد و میشه مثلا این قصه طالبان که میگفتن که شما چطور میرید مثلا سوریه با داعش میجنگید، خب پس برید افغانستان هم با طالبان میجنگید. دقت میکنید جرسم فضای اصلاح طلبات چقدر روی این قصه سرمایه‌گذاری کردن که آقای مثلا بعضی هم پیشنهاد کردن که اشکان تیپ اصلاحیون درست میکنیم، ما اون وقت تیپ فاطمیون نمیدید پر اصلاحیون، شماها برید بجنگید. مگه نمیگید ما همش داشتیم با میرفتیم مثلا بچهای بسیجی و فلان، حالا یه طرف اصلاحیون برام بجنگن دیگه، قطع شد دیگه، بعضی دیگه هیچ پیشنهاد نکردن که کسی بره. عرض محضر مبارکتون که بگذاریم به هر تقدیر این تقسیم کار کنیم، یه دفعه نوبت شما. محضر مبارکتون که چی؟ اون یه حرف دیگه ای، نه من اینو دیده بودم که عرض میکنم همطور قبله اونم هست، بله خیلی سه دیگه هم گفتم از همه حرفاشو نمیخوایم بگیم. هر مقدر تو که این تیکش دقیقا من چه عرض کنم، این تیکش که میخوام بگیم چرا نمیدید با طالبان بجنگید، بس طالبان جنگیدن زمانی میکنی این آقای پسر احمد شاه مسعود عرض محضر تو که این آمد و تو پنچی رو اینا اعلام کرد، گفتن خیلی خوب برید از این مقاومت مردمی افغانستان کمکشون بکنید و که اینا موفق بشن علیه طالبان. بگذاریم، عرض محضر مبارکتون که یه وقت چند وقت قبلش هم نمیدونم چی این بحث مطرح بود که چطور میشه شما میرید میگید ما کمک فلسطینی ها باید بکنیم ها، چون کفار دارن اونا رو اذیت میکنن، بهشون حمله کردن فلان عجب، اما کمک چینی های مسلمان نکنیم. مسلمانانی که در چین هستن، اینا تحت حکومت چین هستن و دارن آزار می، چرا ما نباید به چین حمله بکنیم، با چین بجنگیم، عرض محضر مبارکتون که، و از اینا دفاع بکنیم؟ اینا تناقض. دقیقا میتونم چه عرض بکنم، من چی بگم که این حرفا رو از طلبه هامونم من چقدر شنیده بودم. آخه من چیکار میکنم که طلبه من عزیز خدا رحمت کنه مرحوم حسنزاده آملی رو ایشون یه وقت تعریف میکردن، اون وقتا که سر حال بودن و میشد ایشون زیارتشون کرد، که ما تو خیابون تو همین کوچه بسکوچه دیدیم چون کوچه ممتاز خودشون من نونوایی نون میگرفتن، تو نونوایی شون میدیدیم. عرض محسرتون که بر تقدیر مرحوم حسنزاده آملی تعریف میکرد، میگه یه وقت حرم بودم، از حرم میامدم یه آقای روحانی معممی دنبال من اومد، شروع کرد سوالاشو مطرح کردن، هی سوال پرسید تا سر چهارراه شهدا، بعد تا من نزدیک منزل ما هی پرسید. گفتم آقا من دیرم شده باید برم. گفت آقا کجا میخوای بری؟ ما تو نم فلان استانیم، تو فلان منطقه ایم، اینقدر سوالات هست باید جواب بدیم فلان، که شما میخوای بری خونه استراحت کنی چیکار میخوای بکنی؟ سوال من جواب بده. گفتم آقا آخه اینا که تمام نمیشه، این سوالا فایده ام نداره. حالا من چند تا سوالم بگم اون بعدش چیکار میکنی؟ تو باید درس بخونی، باسواد بشی. آخه من نمیتونم تو این چند قدم تو کوچه تو رو که باسوادت بکنم که. اینا دیگه باید درس بخون. تو میگم من فدی میز حوض خالی مونه، دو تا دلو آب میزنم توش، خب دو دقیقه دیگه همینا بخار میشه میره باز دوباره، تو از اول روز از اون روزی از خب تو عرض نخوانده، تو بی خود خود تو علم کردی اونجا، میخوای خود کردی. عرض محضر ما حالتشون نگفتم بی خود کردی، من طبیعی بنداست. عرض محضر ما که کای انسان اینطور میبینن، ما جوگیر میشیم، فکر میکنیم چون در حوض ثبت نام کردیم ما دیگه همه چی میدونیم. نه آقا نمیدونیم. عرض محضر ما که ما درس بخونیم. حالا میخوام بگم از طلبان میشیم آقا تناقض چیه؟ خب میگفتن آقا، بعد من از اون برم دیده بودم دیگه جواب میدن، گفتم حکم حکومیه حضرت آقا، حکم حکومی داره در مسئله چین ما نباید کاری داشته باشیم ها، اما فلسطین رو باید کار داشته باشیم. میگم این چه جور حکم حکومیه در نظرتون که تناقض است، شو بر نظرتون که یک بام و دو هوا و سر از این قبیل. لکن این حکم حکومی نبود، چه حکمی بود؟ آقا چوک بود اولی یا ثانوی؟ گفت اینجوری که داریم میپرسی معلومه که فقط مهندسی معکوس میکنه طرز سوال. نه من بس دلیلم باید بگید چرا اولی چرا ثانوی؟ چرا اولی چرا ثانوی؟
اولی اینه که ما بالاخره مردم باید کمک کنیم مسلمان بشه.
خب
من تو به خاطر مسائلی بالاخره
نمی کنیم این کار رو.
چین دوره.
چین دوره. اونجا هم همه حتی اونجا هم چینی هم با هم قاطی میشن. من میگم کی بود؟ اصلا نمیفهمم این اون بود در مسلمانات. چه تشخیص دادیم اینا از هم دیگه؟
البته
اینم هست دیگه، اینم هست. بله، جست شوخی می کنم. بله بفرمایید. بفرمایید.
این که بالاخره زمان پیامبر جوهای دیگه هم بوده، ظلم میشده. این که پیامبر اینجوری نبوده همه جا رو
پوشش بده. نه مسلمان ها داریم میگه ما، نه هر کسی که مسلمان. من یه آیه از قرآن بخونم، این تو قرآن ایشون آیه هست، این تو قرآن شما هم هست.
خود مخالفین مسلمان های اونجا
روش غلط داشتن، باید اصلاح بشن. با چین دوست بودیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره انفال آیه 72. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا. توی دارالاسلام نیستن، ایمان دارن و مسلمان هستن، اما تو دارالاسلام زندگی نمی کنن، کماکان تو دارالکفر زندگی می کنن. آن والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. خیلی خوب اینات بفرمایید. و انستنصروکم، حالا اگر از شما کمک خواستن، گفتن آقا ما تحت ظلمیم، استنصار کردن، گفتن ما تحت ظلمیم به ما کمک بکنید. و انستنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، باید کمکشون بکنید، باید رهاشون بکنید. مونتا استنصاری که کردن فدین باشد. یعنی چی؟ یعنی به خاطر دینشون مورد ظلم قرار گرفتن، چون مسلمونن، چون مسلمونان مورد بغض هستن، نه اینکه یه مسلمونی ولی دزدی کرده، دقیقاً خیانتی کرده، حالا دنبالش میخوان بزننش، نه اون به خاطر دینش نبوده، به خاطر دزدیش به خیانتش شده، نه هر منظرتون که به خاطر دینشون، که این بادم بر مسلمونان چین تطبیق میشه، چون واقعا اونا اسلامشون محل نزاع بود دیگه. خیلی خوب، پس استنصار کردن فدین. و ان استنصروکم فدین فعلیکم النصر، شما واجب است که اونها رو حمایت کنید. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق و الله بما تعملون بصیر، مگر مگر علیه قومی که بین شما و بین اونها پیمانی وجود دارد. یعنی اگر مسلمانانی هستند در دارالکفر زندگی میکنند، خب شما با حاکم اون دارالکفر، با حکومت اون دارالکفر عهد و پیمان دارید، قرارداد دارید، صلح بینتون برقراره، تمام شد. حالا مسلمانان ساکن دارالکفر از شما استنصار فدین کردن، نه هر نوع استنصاری، استنصار فدین کردن، دقت میکنید؟ تا اینجاش هم به چینی ها اشکال نکردیم، ما برادرم اون نکته رو گفتن، ما حالا با ایشون همراهی نمی کنیم، میگیم استنصار فدین. هر محضرتون که استنصار فدین کردن، شما تا قبل از حمله نظامی، تا قبل از اینکه پیمانتون رو به هم بزنید، حمایت کنید ازشون. این فقها هم استنباط کردن از این آیه، عرض مثلا تو که حمایت کنید. چه جوری؟ بالاخره رایزنی بکنید، صحبت بکنید، گفتگو بکنید، بالاخره سعی کنید که تو لایه دیپلماتیک مسائل از این قبیل کمک بهشون بشه. اما از این حد حق بالاتر رفتن ندارید. این غیر از مسلمینی است که در دارالاسلام زندگی میکنند و کفاری یا بغاتی مثل داعش که باقی هستند به اونها حمله کردند. این حکمش فرق دارد با اون. پس آقای حکم اولیه، من چه کنم؟ اون جسارت به سروران نباشد، حالا شما نخواستید بگید من امتحان کنید، دیگرانو میگم، من چه کنم طلبه ای که قرآن نخونده رو چه کارش بکنم؟ من بعد همین میتینگ هم میداد و سخنرانی هم میکنه، اظهار نظر هم میکنه که بله، حالا تازه میخواد دفاع هم بکنه، که کاش دفاع نکنه تو که بلد نیستی. هر لحظه حکم حکومتی بود و چاره ای نداشتیم و احکام ثانویه بود و ناچار بود. ناچار چیه؟ صریح قرآن کریمه. ناچار کدومه؟ صریح قرآن کریمه. پس این حکم اولیه، نه حکم ثانویه، نه حکم حکومیه. یه مثال دیگه بزنیم، یه مثال دیگه بزنیم.
عهد و پیمان.
بله عهد و پیمان نه بستیم. انفال 72 نه بستگی داره، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اگر کافری به مسلمین حمله کرد در دارالاسلام، او اصلا کافر حربیه، شما خیلی بیجا کردی به اونا، دارم میگم خیلی بیجا کردی که به اونا قرار داد بستی، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این حسابش جداست. هر محضر مبارکتون که یه مثال دیگه بزنم. در جنگی که آمریکا علیه صدام داشت، بوش پدر سال 90 میلادی، ها 30 سال پیش، که وقتی هم اشاره کردم انتفاضه شعبانیه و که آمریکا هم حمله کرد، صدام از کویت بیرون کرد، یه بحثی مطرح شد به لحاظ فقهی در جهان اهل سنت که آیا ما که مسلمانیم میتونیم از کفار، ها از آمریکایی های مسیحی کمک بگیریم علیه مسلمانان که صدام باشد؟ حالا اون هم باشی ایان که اصلا مسلمان حساب نمیکنن، راحت دخن باش عرض میکنم، اما صدام که دیگه مسلمان میدونستن دیگه، عراق رو هم که میگفتن که اینا عرض مذهبتون که سنی ان و مسلمان ان، از چیش حساب نمیکرد، اینا مسلمان هستن، لاقل حکومت سنی و مسلمان. خیلی خوب، ما جایز است از کافر مسیحی کمک بگیریم علیه مسلمان یا نه؟ حتی یه مؤتمری، همایشی در عربستان هم برگزار شد، فقهای اهل سنت، بزرگان اینها از مناطق مختلف، کشورهای مختلف جمع شدن اونجا و در این موضوع بحث کردن. بعضی گفتن میشود یا نمیشود. خلاص، برای ما هم رخ داد. کجا؟ زمانی که ما از روسیه مسیحی کمک گرفتیم علیه داعش مسلمان. بله داعش درسته که باقیان شورشیان، اما مسلمانن. این با چی معارضه داره؟ چه اشکال داره؟ بگید. قاعده نفی سبیل، شما داری یه کافری رو بر مسلمانی سوار میکنی، مسلط میکنی. آقا جان من، حالا من جسارت میکنم چون سطح درسی رفقا رو که نمیدونم، علل قاعده سطوح مختلفن، لذا پایین پایینش در نظر میگیرم. شرح لومه، بریم شرح لومه. تو شرح لومه تو کتاب الوکاله این بحث مطرح دیگه هان، که اگر سه نفر ما داریم، یکی موکل است، یکی وکیل است، یکی اون کسی که علیهش ادعای جرم شده ها، متهم شده. خیلی خوب، این سه نفر رو ما داریم. اگر مسلمانی وکیل کافر بگیرد علیه یک مسلمان دیگه، فقها چی میگن؟ بعضی میگن اشکال نداره، چون این الوکیلو کل اصیل، این در واقع خودش بفرمید که درست کافره اما دارد به نفع مسلمان کار میکنه، اشکال نداره. ولی عموم فقها میگن اشکال داره، توی مسلمان داری به این وکیل کافر پول میدی که این حاکم بشه برای مسلمان. درست از طرف تو داره این کارو میکنه، اما داره میره تو دادگاه ادعای جرم میکنه علیه او و احیانا اون رو محکوم میکنه، میکوبه کی؟ کافر یا مسلمان رو. حق نداری این کارو بکنی، جایز نیست. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب ما بریم یک کافر مسیحی رو بیاریم علیه یک مسلمانی ولو داعشی حاکم بکنیم، این شرعا جایز نیست. همین بحث به شکل جدی مطرح شد، خیلی ها اعتراض کردن. حالا تو جهان عرب اینا که خیلی مطرح شد، دقت میکنید داخل هم بعضیا مطرح کردن که آقا چه جور میشه، مگر ما میتونیم کارو انجام بدیم فلان، مثلا از این حرفا، این شرعا درست نیست، جایز نیست فلان ها. چه از حتی مثلا استفاده روسیه از یکی از فرودگاه‌های نظامی ما توی نوبت که اینا از اینجا بیان سوخگیر کنن برن عرض محضرمون، اینکه دیگه قوقا به پا کرد و چه اینها، در زمان خودش سر صدا به پا کرد. حالا این میشه نمیشه، شرعاً جایز یا جایز نیست، چه حکمیه؟ اولیه، ثانویه، حکومیه؟ همه میگفتن حکومیه، همه میگفتن حکومیه، میگفتن حالا نمیگم که حکومیه، میگن بابا دست خودشونه، هر وقت دلشون بخواد اینجوری میگن، هر دلشون خواد اونجوری میگن. آقا این متن فقه ماست، محقق حلی مال بعد از انقلابه، جز فقهای شورای نگهبانه، مال قرن هفتمه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ شرایع رو شما ببینید، شرایعی که صاحب جواهر تعبیرش اینه دیگه، اول جواهر که صاحب جواهر شروع میکنه میگه شرایع قرآن الفقه، یعنی اگه ما یه قرآن داریم برای همه عرصه ها، شرایع قرآن الفقه. حالا مبالغه است تو این تعبیر، ولی میخواد بگه اینقدر مستحکمه. شما بیش از 100 شرح و حاشیه صاحب نام دارد شرایع، مثل خود همین جواهر عرض محضرتون که، و ده ها شاید صد ها شرح و حاشیه بدون نام داره، یعنی فقط در حد شرح و حاشیه اسمشه، اما دیگه نام مستقل ندارد مثل جواهر. خیلی خوب، کتاب اینقدر مستحکم. تو کتاب الجهاد شرایع ببینید، تقریبا فکرم آخرین مسئله باشه اونجا این مطرح کرده است که اگر بغات، باغیان، شورشیان علیه مسلمین، مسلمانان ها، اینا قیام کردن، خب در صورتی که ضرورتی وجود داشته باشد به تشخیص ولی امر مسلمین، می تواند از کفار کتابی، اهل کتاب استفاده بکند علیه اونها. متن فقه ماست، متن فقه ماست، دقیقا گوش عرض کنم. اما دو تا شرط دارد، دو تا شرط دارد. شرط اول اینی که ضرورت ایجاب بکند، ضرورت ایجاب بکند. شرط دوم این که باید فرماندهی در اختیار مسلمین باشه، اگر عملیاتی خواستن انجام بدهن، عملیات مشترک خواستن انجام بدن، با همدیگه خواستن بجنگن، این باید با کنترل مسلمین باشه، مسلمونا بگن بزن، کیو بزن، چجور بزن، این باید دست مسلمین باشه. این دو تا شرط رو در شرایع دارد. دقیقا میفهمید چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، ما عملیات نظامی مشترکی که با روسیه در سوریه داشتیم، عملیات حلب غربی بود دیگه، عمده این بود دیگه، روسیه که عملیاتی به اون معنا که انجام داد در حد بمباران و از این حرفا، اما اونجایی که نه رسما وارد جنگ با داعش بشود و اینها، عملیات حلب غربی بود که در همون حلب غربی هم فرماندهی با حاج قاسم سلیمانی بودش. نیروی ارتش روسیه تحت فرماندهی سپاه قدس می‌جنگید. عرض محضرتون که اینا دستور میدن که کجا رو حمله کنید، چجور حمله بکنید، به چه نحوی. عرض محضر مورد فرماندهی با سپاه قدس بود، اما اونا هم می‌جنگیدن، کما اینکه گروه‌های دیگه هم می‌جنگیدن، گروه‌های عراقی هم می‌جنگیدن، افغانستانی هم می‌جنگیدن، پاکستانی هم می‌جنگیدن، حزب الله هم می‌جنگید، همه بودن دیگه با هم دیگه. عرض محضرتون که تحت فرماندهی نیروی ایران، خب غیر از اونش هم باز به همین ترتیبه، باز به درخواست سپاه قدس احیانا از محضرتون که اونا یه موازعی رو بمباران میکنن، هواپیمای روسی خیلی خودشون درگیر نمیکنن، اما اونجا که این کار انجام میدن. اونی که ما در سوریه نیاز داشتیم اصل این که پای روسیه باز بشه به سوریه، روسیه هم در سوریه حضور داشته باشد. دقت میکنین چه حرف میکنم؟ طبیعتاً رفقا میخوام اینو، حالا توی این بحثی که پیش آمد، بحث ظریف و حاج قاسم و میدان و دیپلماسی از این حرفا، ما بعضی وقتا افراد حرفای میزنن آدم نمیفهمه، بخنده گریه کنه، کدوم دیوار رو پیدا کنه سرش بهش بکوبه. یه جور میگن که مثلا که انگار ما میخوایم بگیم روسیه به هیچ وجه من الوجود هیچ منفعتی در این قصه نداشته، قربتن الالله با سربند یا حسین اومده تو میدان. نخیر، ما نمیخوایم حرف بزنیم. بله قطعا روسیه منافعی داشته در این جنگ، بلا شک داشته، منتها کاری که ایران کرد همین بود، تحریک روسیه بود که بابا بیاید کمک بکنید، منافعتونم ببرید، اما این کار انجام بدید. ما که نمیخواستیم بگیم آقا روسیه مثلا تو یه روزه هست زهرا براش بخونه، اونم مثلا اشکی بریزد و بگه ما هم میایم، چشم قربون مولا برم. نه، این که نمیخواستیم ازشون که، دقیق میکنی چی عرض بکنم؟ بله طبیعتا منافعی دارد، اونم منافعی دارد ها، اما ضرورت ایجاب میکرد کنه، کما که این گذشته هم بوده، وقت از کافر مسیحی کمک میگرفتن برای علیه بغات، او که مجانی نبود که مثلا قرآن الالله میخواست سر بتنش مسلمانی نباشه، منافعی داشت، بخش از خراج رو به اون میدادن، بخش از غنایم رو به اون میدادن، یه چیزایی بهش میدادن دیگه ها، یه بخش از غنایم بهش داده میشد، اونم میومد وسط کار. هر منظر مبارکتون که اینجا هم همینطور هستش. میخوام بگم این طوره، یعنی پس اینم باز جز احکام فقهی ماست. این نیست که حالا کسی فکر کنند که آقا دیگه کارشون گیر کرده و دیگه گفتن ولش کن اسلام و فقه و همه رو چی ولش کن. یه مثال دیگه بزنم، اگر ما اینجا ضرورتی که اینجا مطرح شده است رو یکی از عناوین ثانویه در نظر بگیریم، سلم نامیشه جز احکام ثانویه، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ لکن اگر اینجا نقش ولی امر را در تشخیص این ضرورت محوری بدانیم، به نظر میاد بره تو احکام حکومیه. دقت میکنین چی عرض میکنم؟ اونی که فقط ما میخوایم اینه که متن فقه ماست، یعنی این ساختگی نیست، از هزار سال قبل هم تو فقه ما بوده، چیز تازه ای نیست که بگیم ما، نه جز شرطشه. من مثال بزنم برای شما، ببین آقا عرض محضر مبارکتون که میگه روزه در ماه مبارک رمضان واجبه، اما اگر ضرورت پیش آمد میتونی بخوری، تو متن فقهمونه دیگه، نه آخونده خودشون میخواستن روزه بخورن، این هم اضافه کردن مثلا گفتن ضرورت پیش، نه این تو فقه ما بوده، حالا ولی این که حکم ثانوی هم باشه میخوایم بگیم تو فقه ما بوده. خب عرض محضر مبارکتون که در ماجرای درگیری آذربایجان و ارمنستان، نوبت اولش که مخصوصا اینا درگیر شدن با هم دیگه، دقت میکنی چه عرض بکنم؟ خب آذربایجان در طول این سالها همیشه با رژیم صهیونیستی بود است و واضحه دیگه، عرض محضر مبارکتون که فضاشون یه همچین فضاییست، آدم دارم که میگم یعنی حکومتش، منظورم به مردم کاری ندارم، حکومتش و همین علیف و باباش، عرض محضرتون همین الهام و حیدر باباش، عرض محضر مبارکتون که اینا فضاشون اینطوریست. ارمنستان مسیحی اینا رابطهشون معمولا با ما بهتر بوده، خیلی از دور زدن های تحریم ها رو، چون دیگه علنی شده مانعی نداره بگیم، خیلی از دور زدن های تحریم ها و شرایط سخت نجات پیدا کردن و اثر همه همسایه انجام دادیم، یکیش ارمنستان بود است دیگه، یکی از ارمنستان هم یکی از اینجا بوده، البته از اون کاربرد های ارمنستانی بوده که صدا و سیما هر وقت می‌خواست سریال بسازن در خارج از کشور پاریس و کجا رو نشون بده همین ارمنستان می‌رفتن می‌ساختن، هر وقت دیگه می‌خواستن چند تا زن بی حجاب نشون بدن ما اومدیم خارج، همین ارمنستان ارزون در میاد، از مصر مبارکتون که از این سخیف‌ترین نوع استفاده گرفته، چجا
لبنان هم میره،
بله عرض محضر که از سخیف‌ترین نوع استفاده گرفته تا اینکه حالا استفاده‌های بالاتر و اساسی‌تر، ما از ارمنستان استفاده کردیم، ارمنستان راهی است برای ارتباط ما با اروپا، برای ترانزیت، برای دور زدن ترکیه، برای خیلی از کارا ارمنستان کاربرد داشته برای ما. دقت می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ مصلحت ما چی بوده؟ مصلحت ما بوده که ارمنستان نگه داریم. تو ماجرای اختلاف میان آذربایجان و ارمنستان سری اولش که پیش اومده بود، هنوز به جنگ نکشیده بود. عرض محضرتون که سری اولش که پیش اومد که فقط خیلی همدیگر تهدید می‌کردن، یه تیرای مختصر رد و بدل شد اما درگیر جدی نبود. تو اون سری همه انتظار داشتن که ایران موضعش به نفع ارمنستان باشد، مسئول سیاسی کشور هم تقریبا همه موضعشون به نفع ارمنستان بود، رهبری اونجا سخنرانی کردن و از آذربایجان دفاع کرد، چون آذربایجان دارالاسلامه، ما وظیفه اولیمون حمایت از دارالاسلامه، دارالخوف نباید به دارالاسلام تعدی بکنه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ ما به هیچ وجه قائل نیستیم که ارمنستان اجازه دارد بخشی از دارالاسلام رو بگیره، چون سوال سر به قفقاز و اینا بود دیگه که ارمنستان میخواست اینو ملحق کنه به خودش. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ رهبری کنم. به هیچ وجه ما به ارمنستان کمک نمی کنیم که بخشی از دارالاسلام رو تحت قدرت خودش بگیره، به تحت حکومت خودش بگیره. حالا دارالاسلام کجا بره، بیاد با ایران یا نه، بس دیگه. اما بالاخره ارمنستان هم نباید بره. ارمنستان مبارکتون که این جزئی از دارالاسلامه. خب این چه حکمی آج آقا؟ حکم اولیه. یعنی در حالی که عموم مسئولین کشور رفته بود ذهنشون به سمت ثانوی و حکومی و اصلا کلا به حکم چه کار داشتن، گفتن اینجا ما در ارمنستان دفاع کنیم، رهبری حکم اولی رو تطبیق کرده. جای تطبیق حکم اولی است. حکم اولی این است که هیچ قسمتی از دارالاسلام نباید به وسیله کفار اشغال بشود. دارالاسلام نباید کم بشه، نباید ازش جدا بشود. عرض محضر مبارکتون که مخالفت با مذاکره با آمریکا باز این حکم اولی هستش. عرض محضر مبارکتون که حکم حرمت، اینا رو به چند مثال بگم بعد دخلتون هستم، مثالای شما رو گوش میکنم. عرض محضرتون که حکم بکارگیری بمب اتمی، این اولی، ثانوی، حکومی چیه؟ اولیه. حکم حرمت بکارگیری سلاح اتمی حکم اولیه، اما حکم حرمت ساخت بمب اتمی لااقل بنابر نظر مشهور یا ثانوی یا حکومی، گرچه یه تقریر ویژه‌ای شاید رهبری اینجا داشته باشن که به حکم اولی هم بشه ازش استفاده کرد، اما اونی که بر اساس فقه مشهورمون ما داریم یا میشه ثانوی یا میشه حکومی. عرض محضرتون که اولی نمیشود، ولی برای این تطبیق یه همچین حکمی است. عرض محضرتون که فرض بفرمایید که در اوائل دولت دوم احمدی نژاد، خب احمدی نژاد میخواست صالحی وزیر اطلاعات رو برداره، مصلحی رو میگم، صالحی که مصلحی، عرض محضر مبارکتون که مصلحی رو میخواست برداره زمان احمدی نژاد وزیر اطلاعات رو، رهبری شخصا وارد وزارت اطلاعات شدن رأسا. کاری کردن جالب بود، آخه چون خود مشایی هم نیروی اطلاعاتی بود دیگه، از نیروی قدیم اطلاعاتی بود که به نوعی میشه اخراجی بود. عرض محضرتون که بگذاریم بر تقدیر، اینا خب همه بچه اطلاعاتی میشناختن دیگه، و کاری کردن که خود مصلحی رو که برداشتن از رأس وزارت اطلاعات، و تمام اون کسانی هم که به نوعی هم فکر مصلحی بودن همه رو هم برکنار کرده بودن و نیروها خودشون گذاشته بودن و خیلی دیگه داشت خطرناک میشد. الان وزارت اطلاعات در یه حالت تعادلی عرض کردم، اون نیروهای قضایی توش هستن تو مرکزیتش، اما از این ورم الان الحمدلله یه مقداری اضافه شدن وجود دارن، یه تعادلی نسبی ایجاد میشه، لااقل همدیگر خونسا میکنن. از منظر مبارکتون که اما دیگه خیلی داشت خطرناک میشد، اینا چیکار میخواستن بکنن خدا میدونه چی تو ذهنشون بود. دیگه هیچ راهی نداشت، هیچ راهی وجود نداشت که نداشت. لذا شخص از تا سوار ماشین شدن، پاشه در رفتن وزارت اطلاعات، من آقای فلانی شما بیه مسئول این قسمت، آقای فلانی مسئول این قسمت، دو مرتبه اون فرماندهان قبلی رو برگرد. دیگه هیچ راهی نداره. این دیگه اونجایی بود که دیگه کارت به استخون رسیده بود و به تعبیر یک از دوستان داشتیم ته دره می‌رفتیم، چون ظاهرا کار بزرگی قرار بود انجام بدن. عرض معذرت می‌خوام که آقا دو مرتبه اون فرمانده قبل برگردن سر جاشون، اون قبلا رو عزل کردم، مصلحی هم گشتن سر کار. دقیقاً می‌فهمم چه عرض می‌کنم که احمدی نژاد 12 روز در روز اینطورا خونشین شد و قهر کرد فلان. عرض معذرت می‌خوام به یاد میرحسین موسوی، چون اونم زمان امام قهر کرد دو هفته خونه نشین شد، اینم از او تقلید کرد. عرض معذرت مبارکتون که بگذاریم به هر تقدیر، مراد این هستش که این چه جور حکم بود؟ حکم حکومی بود. حکم حکومی بود. حکم حکومی یکی از نکاتش اینه که ورود به موضوع میشه. برادر
آقا
زمان امام قهر کرد. قهر بدی هاجا. عرض معذرت که
حکم
مگه
این کار؟
بله حکم. ببین هاجا نکته خوبی گفتن، هاجا نکته خوبی گفتن. اساساً حکم حکومی یکی از ویژگی هاش این استش که فقیه توی موضوع دخالت میکنه. ها؟ در احکام اولیه قاعده به نحو حکم به نحو قضیه حقیقیه جعل میشه، اگر چون این بود چنان میشود، اگر مستطیع بودی حج برد واجب میشود. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ حالا ممکن است در موردی تشخیص اشتباه باشد، رهبری بگه نه آقا اینجا جای حکم اولیه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اما خودش نمیده جعل بکنه. در حکم ثانوی هم باز به نوعی همینه، یعنی باز هم فقط تشخیص موضوعه، اما در حکم حکومی نه، اصلا خود موضوع رو هم ورود میکنه. خب شما دو تا لیوان میبینی مثلا هر دو هم خوبه، رهبری میگه نه این لیوان رو بذار کنار، اینو حق نداری برداش. آقا چرا این رهبری که میگم نه رهبر کنونی یعنی ولی امر عرض محضر تو که چرا این لیوان نه، میگه هم که میگم این لیوان دیگه مصلحت تو اینه. عرض محضر تو که تا چی عرض میکنم یعنی به حسب قواعد اولی میگه فرقی با هم ندارن، اما با تشخیص مصلحتی که داده شده است این گونه هستش. عرض محضر مبارکتون که
تطبیقاتی که دادید داستانه که ذکر کردید اینا واقعا عمدن هم بوده یا نه؟
نمیدونم حاجا. یه نکته دیگه بگم خیلی واسه من بعد از درس کرده و تمام شد وقتمون و بعد از درس من تا چند ساعت 10 ساعت 20 ساعت خط هستم، هر چی سوال از اون ته مجلس لجنشین محترم تا بقیه من در خط هستم. من سوال میگم دیگه، هر چی سوال دارید بپرسید، من در خط هستم. محضر مبارکتون که عنایت بفرمایید یکی از نکات اساسی که وجود دارد رفقا، این خیلی مهمه، دارم کاغذ دارم پخش میکنن حواستون پرت نشه. یکی از آقا این به من باشه دلحظه، ما اتفاقا همین چند وقت پیش یه پایان نامه حوزوی بود که بنده استاد راهنما بودم یا آقای هم استاد داور بودن، عرض خاطرتون که پایان نامه به همین احکام اولیه ثانویه حکومی مربوط شد، استاد داور اشکال کرد به همین قصه احکام ثانویه و حکومی که اون بنده خدا تو پایان نامش نوشته بود. نمی‌دونم چی کار باید بکنم که آقای داور رو بگم آقا تو خیلی نمی‌فهمی یعنی این چیزا رو، متعجب چی بهش بگم اینا با. گفتم من حالا فرصت مغتنم می‌دونم، استاد معظم داور محترم اینو فرمودن، خطاب به طلبه عزیز عرض می‌کنم که دقت بیشتری داشته باشد، بعد برای اون درو توضیح دادم یا که انی واسمه یا جاره خدا آقا چیه حکم ثانوی چیه حکومی چیه فلان زی حرفا، فهمید خدا آخرش هم گفت خیلی تشکر می‌کنم با داور فهمید با خودش بودم عرض مسئله این که برای موقع نمره دادنم گوش آقا هر چی شما بگید، گفتم من که میگم 20 کوپس بدیم عرض وقتی که بگذاریم. مراد این هستش که آقا یه نکته اساسی اینجا وجود دارد، فرق حکم ثانوی و حکم حکومی. تقاضا میکنم توجه کنید، گاهی این مطلب تو کتابا نمی نویسن، باید تو همینجا سینه به سینه به هم دیگه منتقل بکنیم متوجه بشیم. در حکم ثانوی با من هستید یا نه؟ عمدتاً یک مشکل، قیودش رو توجه بکنید، قیود توجه کنید، یه مشکل معتنابه فعلی وجود دارد. اون معتنابش اوغلایی هم بهش اضافه کنید معنی نداره، یه مشکل معتنابه اوغلایی بالفعل وجود دارد. در این حکم ثانوی، در حکم حکومی نه، اصلا چه بسا مشکلی وجود نداشته باشد، یا اگر مشکل هست بالفعل نباشد، آینده ممکنه گرفتار بشیم، لکن مصلحت وجود دارد. مثال بزنم برای شما، ما همین الان، البته میدونم تو مثالش میترسم مناقشه کنید، یه فرض بگیرید دیگه، فرضی دقت میکنید، فرض بکنیم، اول فرض منو بپذیرید، تقاضا میکنم تو فرضم اشکال نکنید دیگه، مثال دیگه، در مثال که مناقشه در مثال فنی نیست، عرض منظرتون که اینات بفرمایید، فرض بفرمایید که ما فی الحال همین امروز به انرژی هسته نیاز نداشته باشیم. چرا؟ بگیم آقا ما همین سوخت‌های فسیلی رو داریم، نفت داریم، گاز داریم، فلان داریم، میتونیم، باز اشکال نکنید تو مثال، مثاله خواستید من عوض میکنم مثال، عرض محضرتون که فرض کنید امروز ما هیچ نیازی به انرژی هسته‌ای نداشته باشیم، دقت میکنید، یعنی با نبود انرژی هسته‌ای دوچار هیچ مشکلی نشویم. خب لکن 30 سال دیگه چطور؟ 40 سال دیگه چطور؟ اگر ما همین امروز با نبود بفرمایید انرژی هسته‌ای دچار مشکل بشویم، این میشه مشکل معتنابه اوغلایی بالفعل، حکم ثانوی جاری میشه، ضرورت، اضطرار، عذر، حرج، هر چیزی که شما میخواید بگید، دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما اگر نه چنین مشکلی نیست، میشه تشخیص مصلحت، وقت ولی امر یه دوربین دستش گرفته داره دور رو میبینه، هان میگه آقا ما 10 سال دیگه با مشکل مواجه میشیم، 20 سال دیگه با مشکل مواجه میشیم، عرض محضر مبارکتون 30 سال دیگه با مشکل مواجه میشیم، فلذا از الان باید فکرشو بکنیم، ما نمیتونیم صبر کنیم تا اون وقت، که از الان باید فکرشو بکنیم. ها این بس، این فرق ثانوی حکومی، یه فرق دیگه چون واضح شد که اینجا مشکل متنابه اوغلای بلفل، اما در حکم حکومی لعل مشکلی در کار نباشد، یا اگر مشکل هست بلفل نباشد، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ مصلحت اینه که ما این کارو انجام بدیم. یه جور دیگه بگم، شما یه وقت است که ضرر داری میکنی، جلوی ضرر رو میگیری، یه وقت هست میخوای سود بیشتری ببری، تو مصلحت سنجی شما میخوای سود بیشتری ببری، تو احکام ثانوی میخوای جلوی ضرر رو بگیری، اینا فرقشون با هم دیگه اینه، متضرر بالفعل منظورم هست، چون تو حکم حکومی هم گاهی جور ضرر رو میگیریم، منتها خود دوره. این فقط تفاوت رو متوجه بشیم. خب حالا برسیم به برجام. از نگاه حسن روحانی، لااقل اون نگاه اعلامیش، من نمیدونم تو دلش چی بود، عرض محضرتون که از نگاه اعلامیش، از نگاه حسن روحانی و منطبه اه، امضای برجام حکم ثانوی بود. چرا؟ میگفتن اگر ما مذاکره نکنیم و برجام رو امضا نکنیم، گرفتار جنگ میشویم. جنگ یعنی چی؟ مشکل زیادی متنابه اغلایی بالفعل. خب پس ما مضطریم به امضای برجام، هر جوری شد برجام امضا بشه. وجود توافق بهتر از هر چیزی است. فقط امضا کن، دستور این بود دیگه، فقط امضا کن. عرض محضر مبارکتون که چرا؟ میگفت ما اگر این کار، من کار ندم تو دلش چی میگذشه، باز تاکید کنم، لاغن اعلامش این بود دیگه، ما گرفتار جنگ میشیم. و میگفت من با برجام سایه جنگ رو برداشتم. رهبری چی میگفت؟ رهبری میگفت نه، مصلحت این است که تو این مقطع زمان ما مذاکره بکنیم، اما در چارچوب خط قرمزا رعایت کنیم، چی فلان از این حرفا. یعنی رهبری میگه ما به هیچ وجه سایه جنگ بالا سرمون نیست، اینا به هیچ وجه نمیتونن با ما حمله بکنن. اما برای اینکه این ابزار رو بگیم، هم در داخل رشد سیاسی ایجاد بشه، اینایی که یک سره میگن اگر مذاکره کنیم همه مشکلاتمون حل میشه، اینا دیگه ابزار نداشته باشن، مردم رشد سیاسیشون بیاد بالا، ارمحضرتو چیکارن، هم در واقع جهانیان ما ازش ابزار رو بگیریم و امثال ذلک مصلحت. پس شما میبینید گاهی اوقات یه موضوع رخ میده، اما بر اساس نوع برداشتی که ازش میشه متفاوته دیگه. مثال های زیاد دیگری هم داریم و که دیگه عرض نمی کنیم، مثل جزیه نگرفتن از اهل کتاب ساکن ایران، یا بفرمایید که بحث لوایح دوقلو در مجلس ششم، یا بفرمایید که خیلی مثال های دیگر که بماند. خیلی اطاله کلام شد، عذرخواهی می کنیم. این 6 جلسه البته یه جلسه که استاد خوبی داشتیم، این 5 جلسه که بنده مزاحمتون بودم عذرخواهی می کنم، خیلی اذیتتون کردیم، حلال بفرمایید، من در خدمتتون هستم. این فایل های یه چیز دیگه هم، یه عکس هم می‌خوام توضیح بدم که اصلا دیگه جامون هیچ برش، بالاخره این فایل هاش رو من میدم در خدمت دیگه. و حاجا ساعت نزدیک 3 تنبیه علمه، این عکس توضیح بده. خب نه، من این عکس نمیخواستم توضیح بدم، من یه عکس دیگه ای رو میخواستم توضیح بدم که دیگه عرض محضر مبارکتون که بله اینو میخواستم توضیح بدم که دوستان طراحی کردن که دیگه گذشت. عرض محضرتون که نه، این فایلا رو در اختیار دوستان میذارم، همشو بگیرید، همه این فایلا رو بگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.